صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که ایمیل هستن پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 آوریل 2022 برابر با 14 فروردین 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه بهاری آغاز می‌کنیم و توجه رو جلب می‌کنم به گفتگو که با جناب دکتر حاضری دارم.
بسته رو به روی کوچه وا کنیم، احبابیای خاموش رو با نغمه پر صدا کنیم، دم به دم همسایه ها بدیم و یک صدا بشیم، پرنده های بسته رو رو بوم دل رها کنیم، برگای زرد پاییز رو از توی پارک پارو کنیم، کوچه های قلبمون رو بیاین آب و جارو کنیم، با ضرب طبل آسمون دست بزنیم، پا بکوبیم، هم صدای رودخونه ها به شادی ها یهوی کنیم، بهار رسید به خونمون پاشیم درا رو با کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها کنیم، بهار رسید به خونمون پاشیم درا رو با کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها کنیم. هر کسی یه مش ستاره به پاشه به قاب آسمون، آبی و نورانی بشه آسمون تاریکمون، گوش دلامونو بدیم به های هوی بچه ها که دارن بازی میکنن زیر تاق رنگین کمون، بهار رسید به خونمون پاشیم درا رو وا کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها کنیم، بهار رسید به خونمون پاشیم درا رو وا کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها We'll be right back. دستامون رو به هم بدیم که کم کنیم فاصله رو، رو نیمکتای خستمون یکی یه لبخند بشونیم، رنج و وجین کنیم زبا، تمیز کنیم منظره رو. بهار رسید به خونمون، پاشیم درا رو با کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها کنیم. بهار رسید به خونمون، پاشیم درا رو با کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها کنیم. بهار رسید به خونمون، پاشیم درا رو با کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها کنیم. بهار رسید به خونمون، پاشیم درا رو با کنیم، دل اسم شب رو بشکنیم، روشنی رو رها.
شنوندگان ارجمند، قراره که با مهمان عزیزمون جناب دکتر رضا حاضری گفتگو داشته باشیم. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، البته ایشون در استرالیا تشریف دارن و زمان ما با هم متفاوت هست و یه مقدار هم مثل که در تشخیص اینکه تفاوت ساعت ما چقدر هست سوء تفاهم شده بود، ایشون آمادگی مثل که نداشتن الان با من گفتگو بکنن، خواستن که دیرتر باشه و لطف کردن که برنامه خودشونو با دیگران به عقب بندازند و از اونجا که برنامه لایف هست و ما نمیتونستیم صحبت ثبت بکنیم، این لطف رو در حق ما کردن که ازشون بسیار سپاسگزار هستم. درود بر شما جناب دکتر حاضری و سپاسگزارم که دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی گرامی، خواهش میکنم، سپاس از شما که دعوت کردید و ببخشید از اینکه این مثل اینکه ساعتها رو دوباره جلو کشیدن، عقب کشیدن، نمیدونم چیکار کردن که ما باز دچار اشتباه شد.
بله، به هر حال ممنون هستم که شما این گفتگو رو قراره که با من پیش ببرید. بله جناب دکتر حاضری، من یه اشاره بکنم به این توری برخورد تمدن‌ها یا جنگ تمدن‌ها که توری مطرح شده توسط متخصص علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون هست که مطابق این توری گفته که پس از پایان جنگ سرد فرهنگ و هویت مذهبی سرچشمه همه درگیری ها خواهد بود. و البته در اواخر دهه 1960 در اون اوج باور جهانی که دموکراسی رو حاصل توسعه صنعتی میدونستن، ساموئل هانتینگتون که اندیشمند سیاسی امریکا است که خودش هم یک دموکرات بود، معتقد بود که چون توسعه صنعتی خود موجب هرج و مرج میشه، لذا پیش نیاز جوامع سیاسی موفق نظم که میتونه دگرگونی اجتماعی تدریجی رو موجب بشه. در نظریه هانتینگتون از 9 تمدن نام برده میشه به عنوان تمدن‌های غربی، چینی، اسلامی، هندی، ارتودکس، آمریکای لاتین، آفریقایی، بودایی و ژاپنی. ولی بر اساس برخی مطالعات آماری و در عمل طی 10 سال اول از عمر نظریه، در خلال بیش از 500 منازعه که در جهان روداد، فقط 3 تمدن اسلامی، غرب و ارتودکس بیشتر از همه تمدن‌ها درگیر منازع بودند. مایل هستم که اشاره کنم به این مسئله‌ای که ما امروز باهاش برخورد داریم، جنگی که در اوکراین شروع شده، الان بیشتر از 1 ماه قول پوتین روسیه یک عملیات ویژه است و به هر حال از این طرف ما هر جا رو نگاه می‌کنیم تمام اخبار جهان، حتی برخورد و جنگ‌هایی هم که در جاهای دیگه اتفاق افتاده، در یمن، در عراق یا در فلسطین، در این فاصله، این جنگ اوکراین همه را تحت شعاع قرار داده و تمام مدت تبلیغات در این رابطه هست که بله روسیه تجاوز کرد به اوکراین و هیچ صحبتی دلیلی چه اتفاقی افتاده قرار بوده چی بشه یا بخوان این دولت ها سعی کنن که این دوتا کشور رو در واقع پای میز مذاکره بیارن و به این جنگ خاتمه بدن، چون جنگ به هر حال همیشه به ضرر مردم هست و قدرت های بزرگ هستن که بهره بری میکنن و اقتصاد نظامی هستش و کسانی که متاسفانه الان دارن بیشتر برای تمام مردم دنیا تصمیم گیری میکنن. در یک صحبتی که شما در این رابطه کرده بودید اشاره کرده بودید به همین تئوری برخورد مدون های ساموئل هانتینگتون. آیا نظر شما اینه که این جنگ و برخورد اجتناب ناپذیر بوده طبق نظریه او، چون در یک بخش اشاره کرده به مذهب و همجور که در جریان هستید میدونید که بین کلیسای کاتولیکا در غرب اوکراین و کلیسای اسلاو ارتودکسا در شرق اوکراین جنگ هست و یکی از عواملشه، یعنی دو عاملی که میشه، یکیش هم این باید باشه، این جنگ مذهبی. آیا منظور شما اینه دلیل این جنگو به این صورت ببینید یا اینکه چگونه است؟ لطفا برای ما بیشتر توضیح بدید جناب دکتر حاضری، بفرمایید.
بله، با سپاس از شما سرکار خانم عرفانی گرامی. ببینید، موضوع بسیار مهمی رو شما انتخاب کردید. من قبل از اینکه وارد موضوع بشم به شنوندگان شما توصیه میکنم که توضیحات و تفسیرهای رسانه های جریان اصلی یا مینستریم رو اینها ایگنور بکنن، اینها چشم پوشی ازش بکنن و به اگر که میخوان واقعیت مسئله رو بدونن و ماهیت اصلی رو بدونن، دلایل اصلی رو بدونن، باید به همین رسانه های مردمی مثل رادیو پارس شما و غیره و امثال اون گوش بدن. بنابراین که در واقع افراد مستقل رو بیارن با دلایل علمی، نه دلایل، نه پروپاگاندای سیاسی و اون چه که در رسانه های جریان اصلی انجام میشه و هدف این ها در واقع آگاهی رسانی نیست. هدف اینها بازکاوی و واکاوی رویدادها نیست. هدف اینها پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی و ذهنشویی مردم هست، مخصوصا مردم ساده. در باره جنگ تمدن ها من البته اول باید خدمت شما عرض کنم، یا اونگونه که آقای هانتینگتون میگن برخورد تمدن ها Clash of Civilization در کتابشون که در سال اگه اشتباه نکنم 1995 ایشون حدود 27 سال پیش این رو منتشر کرده بودن، ایشون به، البته من این رو خدمتون عرض بکنم که ایشون به تمدن‌های اشاره کردن که من با دستبندی و تقسیم بندی ایشون موافق نیستم. من در کتاب مانیفست اندیشکده ایران زمین معتقد به حوزه تمدن در واقع هند و ایرانی هستم. ایشون فقط از هندی نام میبرند و تمدن ایرانی رو زیر شاخه اسلامی معرفی میکنند. من بر این باورم که اسلام رویه تمدن ایرانی است و در واقع آتش زیر خاکستر تمدن ایرانی از در واقع خاکستری که روش نشسته و اون تمدن اسلامی است جدا هست. و آقای هانتینگتون البته چون شناختی در ایران شناسی نداشتن و ایرانیست به قول در واقع ایران شناسان نبودند، بنابراین دیدگاه درستی رو از تمدن ایرانی ارائه ندادن، چون تمدن ایرانی بیشتر به تمدن هندی شباهت دارد در نوع اصیل خودش تا به تمدن اسلامی، هرچند که الان اون خاکستری که روی این آتش نشسته خاکستر اسلامی است و اون روی سطحی اون رو پوشانده، اما با یک باد در واقع کوچکی این خاکستر بلند خواهد شد و اون سرخی تمدن هندو ایرانی که در ریشه و عمق تمدن ما هست اون بیرون خواهد اومد. من این رو فقط خواستم عرض کنم که گمان نکنید که طبقه بندی و دسته بندی و کاتگوری هایی که ایشون از تمدن ها ارائه دادن بدون عیبه. نه، ایشون دچار برخی از اشتباهاتی در تقسیم بندی ها از جمله درباره تمدن ایرانی شده. اما درباره اروپا، از اونجایی که خودشون آشنایی بیشتری ایشون به تمدن غربی و تمدن اروپایی و حتی اروپای شرقی داشتن، نظریاتی که دادن قوی تر و دقیق تره و حتی درباره اسلام هم که دادن. من اول از همه به شما یه نکته رو عرض بکنم که بخشی از کتاب آقای هانتینگتون، این نکته ظریفیه که دوستان بهش توجه کنن، بخشی از کتاب آقای هانتینگتون کتابی علمی و ابجکتیوه، اما بخش دیگرش سابجکتیو و سناریو نویسی سیاسی برای جنگ‌های آینده هست. من با ایشون، جالب هست که شما بدونید که در سال 90، همون سال حدود اواسط دهه 90 میلادی، ایشون در بخشی از کتابشون که مربوط به تمدن ارتودکس، یعنی همون کلیسای اسلاف ها هست و کلیسای مسیحیت شرقی در واقع هست که شامل روسیه میشه، البته اصل اون از بیزانس میاد، از امپراتوری بیزانس میاد، اما پس از فروپاشی امپراتوری بیزانس به دست ترکان مسلمان، حوزه این کلیسا منتقل میشه به سرزمین‌های اسلاوی، از کنستانتیناپول یا استانبول امروزی خارج میشه و وارد میشه به شهر کیف و کیفسکو روس، نخستین شهر روسها که به کیف شهر مادرش همه شهرهای روسها میگفتن، به زبان روسی میگن ماتروسکیخ گرادوف، یعنی مادر همه شهرهای روسی. کلیسای ارتودکس به این شهر، به شهر کیف منتقل میشه و تمدن در واقع روسی که البته اونجا قبلا وجود داشته وارد نوع جدیدش میشه که با در واقع گسترش آیین ارتودکس در اونجا شکل میگیره. اون چیزی که من میخوام عرض بکنم این است که آقای هانتینگتون در کتابشون این رو نوشتند که در حدود 27 سال پیش که اوکراین کشوری است که در خط گسل تمدنی قرار داره و گسل تمدنی نقاط برخورد دو تمدن گوناگون هستند و این گسل سر باز خواهد کرد و این کشور به دو کشور تقسیم میشه. این نظری که آقای هانتینگتون در این کتاب دادن بخشیش علمی است، یعنی درسته، تفاوت‌های ارزشی و برخورد میان مسیحیت شرقی یا ارتودکس و مسیحیت غربی یا کاتولیکا همواره وجود داشته در تاریخ و ارزش‌های اینها با هم فرق داشته، اما بخش دیگرش سناریو هست. یعنی چه؟ یعنی ایشون سناریو برای جنگ‌های آینده نوشته، یعنی به دلایل سیاسی بهانه‌های فرهنگی و ارزشی رو مد نظر قرار داده تا سناریو برای تجزیه کشورها رو بنویسه. درست است که اوکراین در طول تاریخ در قسمت شرقی اون، یعنی شما اگر از کیف یک خطی رسم بکنید به سمت وینیتسا برید، به شهر وینیتسا برید که به سمت در واقع اودسا و بعدش مولداویا در واقع شما برید، میبینید که از سمت شرق این خط اینا در واقع ارتودکس هستن، یا به زبان روسی پراوسلاونه به خودشون میگن، و در سمت چپ این خط در واقع اینها کاتولیک هستن، کاتولیک های یونانی هستن، و اونیانست با که یک کلیسای باسم کلیسای متحد، کلیسای متحده وابسته به کلیسای واتیکان هست. بنابراین بله، این وجود داره، دو نوع ارزش وجود داره، اما چون این منطقه و این کشور مدت‌ها در زیر در واقع کنترل شوروی سابق بود و دومین جمهوری قدرتمند شوروی بود که دولتی و کشوری و اتحادیه آتئیستی بود، بنابراین رنگ دین و مذهب بسیار کم رنگ شده بود در جمهوری های شوروی سابق و ارزش های انسانی جهان شمول جای اون رو گرفته بود. بنابراین من این رو به شما به ذرس قاطع میگم، به خاطر اینکه من حدود 22 سال پیش یک سال و نیم در کیف زندگی میکردم، در خود پایتخت اوکراین. البته من در مسکو هم بودم، در اونجا هم حدود 10 سال بعدش بودم، اما به طور کلی من میگم با تمام این جمهوری‌های شوروی من به خوبی آشنا هستم. و من و چون بلافاصله پس از فروپاشی شوروی اونجا رفته بودم، متوجه شدم که اصلا مذهب نقشی بازی نمیکنه در زندگی مردم. بنابراین آنچه که آقای هانتینگتون در همون سالها نوشته بود، متوجه شدم که بعدها فهمیدم یک سناریو هست، چون اونچی که در قبلا وجود داشته قبل از تشکیل شوروی بود و برخورد ارزشی بین در واقع ارتودکس ها و کاتولیک ها بود، این در دوران آتئیزم از بین رفته بود. یعنی مردم دیگه با ارزش‌های دیگری بینشون تفاوتی نبود. اما جالب اینجا هست که از دو دهه پیش به صورت سازمان یافته کلیسای ارتودکس دوباره تبلیغات رو در شرق روسیه شروع میکنه، کلیسای کاتولیک و اونیانس رو هم در غرب همین کار رو میکنه در غرب اوکراین، و این دوتا با هم حتی سر کنترل شهرهای مختلف و گرفتن جواز برای ساختن کلیسا در شهرهای مختلف دائم دچار برخورد بودن. خب ما میدونیم که پشت کلیسای ارتودکس روسیه کلیسای مسکو هست که پس از کنستانتیناپول که دیگه نابود شد و امپراتوری بیزانس که از بین رفت، امروزه کلیسای مسکو ادعا میکند که مرجع معتبر در واقع کلیساهای ارتودکس شرقی هست. و پشت کلیسای کاتولیک هم که میدونید که در واقع دولت شهر واتیکان هست که ثروتمندترین در واقع بانک جهان رو هم که بانک واتیکان هست و بانکی تنها بانکی است که بیش از 500 سال است در تاریخ بشریت تا قبل از اینکه بانکداری مدرن تشکیل بشه وجود داشته، این در واقع پشت این جریان‌های در غرب اوکراین هم نهادهای قدرتمند و ثروتمند واتیکان ایستادند. خب و اینها تبلیغ می‌کردند. بنابراین اون چیزی که من به عنوان یک جامعه شناس سیاسی در دو دهه اخیر مشاهده کردم و نظارت کردم این بود که ما در واقع آگاهانه و سازمان یافته سناریوی آقای هانتینگتون در کتاب برخورد تمدن‌هایش در این کشور در واقع بازسازی شد، چون اون تمدن ها، اون ارزش های ارتودکسی و اون ارزش های کاتولیکی در جریان کمونیسم از بین رفته بود و دیگه به فراموشی سپرده شد. اینها رو دوباره بازسازی کردن تا بر طبق نظریه آقای هانتینگتون برخورد این دوتا رو شکل بدن. برخورد این دو در واقع ایناست که این مسائل استراتژیک سیاسی هست، نقشه های کلان سیاسی هست که در دنیا در واقع تینک تنک های بزرگ یا اندیشکده های بزرگ سیاسی اینها رو انجام میدن و نقشه هایی میریزن برای دهه ها که جو جامعه رو عوض کنن. و شما دیدید که چگونه جو آتئیستی در واقع شوروی سابق که مردم با صلح و خوبی با هم زندگی میکردن، حتی موقعی که در واقع شوروی فرو پاشید یک سری جنگ های خیلی جزئی، برخورد های خیلی جزئی بود و هیچ گونه در لحظه فروپاشی همچین جنگ های بزرگی نبود، رو با در واقع با توسعه مذهب در این جمهوری به صورت مصنوعی میبینیم که ما این سناریو آقای هانتینگتون رو دوباره بازسازی میکنم. حالا قضیه اینجا هست که اون چه که در رسانه ها میگویند و در اون تاکید میکنند که بله روسیه یا مثلا فرض کنید آقای پوتین بیشک به نظر من کار اشتباهی کرد و نباید حمله نظامی میکرد. من مخالف با هر گونه حمله نظامی هستم. حمله نظامی باعث در واقع کشتار مردم میشه، باعث به وجود اومدن ارزم به حضور شما که تعداد بسیار زیادی آواره و پناهنده خواهد شد. اما اون چه که در رسانه ها نمیگویند این است که این طرحی که آقای پوتین داره اجرا میکنه طرح سیاسی کلان و استراتژی کلان سیاسی است که 30 سال پیش مشاور کاخ سفید نوشته و این در واقع طرحی است که آقای هانتینگتون نوشته بوده در کتابش در بخش تمدن ارتودکس دقیقاً و به صراحت این طرح در 27 سال پیش در اون آمده که اوکراین باید از روی این خط به دو بخش تقسیم بشه و آقای پوتین هم در سال گذشته، در تابستان سال گذشته در شهر ژنو با آقای بایدن دیداری کردن. این دیدار رو من بخوام به شما بگم اهمیتش در سیاست اوکراین مثل کنفرانس مثلا گوادلوب در سیاست ایران بود، یعنی یه همچین حالتی داشت. و در اون دیدار یک کره زمینی میان آقای پوتین و آقای بایدن گذاشته شد و مشخص بود که نظم نوین جهانی میخواهد تغییر بکنه و این دیدار که محتواش هم اصلا افشا نکردند و همش پشت درهای بسته بود و خبرنگارا فقط حدس و گمان میزدن، در واقع ما دیدیم که چند ماه پس از این دیدار آقای پوتین یک دفعه تصمیم میگیره که اولتیماتوم به غرب بده و بگه که باید ناتو جلوی گسترشش گرفته بشه و به بهانه گسترش جلوگیری از گسترش ناتو به اوکراین لشکرکشی بکنه که این لشکرکشی در نهایت باعث در واقع اجرای طرح آقای ساموئل هانتینگتون که همون مشاور کاخ سفید هم هست بشه. یعنی یک تبانی در اینجا میان آقای پوتین و آقای بایدن انجام شده بود و این چه که رسانه های جریان اصلی این جو عظیمی که ایجاد میکنن که نمیدونم در واقع علیه فقط پوتین هست و این رو فقط در واقع بله مجری این طرح پوتین هست و بسیار هم کار اشتباهی کرد، اما طرح اصلی اتفاقا طرح آمریکایی و طرح اصلی طرح آقای ساموئل هانتینگتون هست و در واقع طرحی است برای نظم نوین جهانی. بر پایه این طرح کشور اوکراین در واقع آمریکا، و من اینو به شما عرض بکنم، برخی ها میگن اگر که روسیه در جنگ برنده بشه و بتونه به اهدافش برسه این به نفع روسیه هست، برخی ها میگن اگر اوکراین بتونه مثل افغانستان ایستادگی بکنه در برابر شوروی و جنگ رو ببره در واقع این به نفع اوکراین هست. من به شما عرض میکنم که این جنگ نه به نفع روسیه هست و این جنگ نه به نفع اوکراین هست، این جنگ تنها به نفع متاسفانه آمریکا هست و در واقع برای نظم نوین جهانی هست، چون در این جنگ اوکراین متاسفانه با خاک یکسان خواهد شد، چه این که الان بسیاری از شهرهای اون مثل ماریوپول نمیدونم اگر اخبار رو دیده باشید تقریبا با خاک یکسان شده، و روسیه هم به نفع روسیه هم نیست به خاطر اینکه روسیه تحت شدیدترین تحریم ها قرار خواهد گرفت و گرفته در واقع. ارزش پول میدونید که شما ارزش پول روسیه روبل که هر یک دلار 80 روبل بود پس از این جنگ به 200 روبل هم رسید، حالا البته باز اومده که این پایین تر، اینم باز به صورت موقتی هست، دوباره احتمالا این نوسان ها رو خواهد داشت.
جناب تمام چین صحبتون رو قطع میکنم با پولش، شما اشاره کردیم به تشبیه امریکا و افغانستان و روسیه و اوکراین. من فکر میکنم که اینها تفاوت بسیار فاحشی با هم دارن، شرایطی که این دوتا دارن و اون دوتا با هم داشتن. و
نه من ببخشید این همینجا من اول یک مسئله سوء تفاهمی رو اصلاح کنم، من تشبیه نکردم آمریکا و افغانستان رو، من شوروی و افغانستان رو تشبیه کردم و گفتم که همون سرنوشتی رو که شوروی در افغانستان داشت و در واقع با حمایت غرب و آمریکا از مجاهدین توانستن با جنگ‌های چریکی ارتش شوروی رو شکست بدن، همین وضعیت میتونه برای روسیه در اوکراین تکرار بشه، چون نرم جنگ افزارهایی به اسم جنگ افزار جاولین که جنگ افزار ضد تانک هست و بسیار قدرتمند هست و استینگر که ضد هواپیما هست و هواپیماهای سوخو و میگ رو راحت میندازه در اختیار اوکراین داره قرار میگیره و همون سناریویی که افغانستان در برابر شوروی داشت همون احتمال تکرارش در اوکراین وجود داره. من این دوتا رو با هم مقایسه کردم.
نظرتون در مورد لابراتوارهای بیولوژیکی ویروسی که در اوکراین وجود داره و پوتین هم به اینها اشاره کرده و گفته که امنیت ما هم به لحاظ نزدیک شدن ناتو به ما در خطر هست و هم این ویروس هایی که اینها دارن اونجا کش میدن و دارن توسعه میدن برای تمام دنیا میتونه خطرناک باشه، که البته در خود امریکا خانم نالون هم اشاره کرده به این که بله این وجود داره، یک همچین لابراتوارهایی که اینها همه پنهان میکردن و نمیگفتن. نظرتون در این رابطه چی هستش؟ و
بله
و یه سوال دیگه هم
داشتم. این درسته بله، من اینو اجازه بدید من تا یادم حالا نرفته راجع به مسائل دیگه من اینو خدمتتون بگم. ببینید من به طور کلی به شما عرض بکنم که از نظر من برنده این جنگ متاسفانه از نظر استراتژیک غرب بود و آمریکا بود، چون اوکراین و روسیه رو به جون هم انداخت. اما درباره این لابراتوارهایی که شما فرمودید، من باید به شما عرض کنم که متاسفانه اینها واقعیت داره و متاسفانه دانش ژنتیک به درجه ای رسیده که نه تنها میتونه تولید ویروس بکنه، این ویروس ها که سالها میشد بکنه، یعنی شما از اواخر قرن بیستم دانش بیولوژی و میکروبیولوژی در واقع به جایی رسیده بود که میتوانست تولید مصنوعی و سنتز ویروس و میکروب در عرضم به حضور شما که به صورت مصنوعی اینها رو تولید بکنه. این چیز جدیدی نیست. اما اون چیزی که در اوکراین جدید هست و تکان دهنده هست و این نکته رو من میخوام روش تاکید بکنم این است که در لابراتوارهای آمریکا در اوکراین ویروس ها رو بر طبق هاپلوگروپ های ژنتیکی مردمان مختلف میساختن. به این نکته توجه بکنید، یعنی ویروسی میساختن که میتوانست، ببخشید من یه لحظه این تلفن رو چیز کنم، بله، و ویروسی در واقع عرضم به حضور شما می ساختن که می توانست فقط روی گروه خاصی از مردم، یعنی روی گروه خاصی از مردم کار کنه. از جمله
پوتین هم به همین اشاره کرده که این
بله از دقیقا همینه، از جمله اسلاف ها، یعنی هم روس ها، هم بیلاروس ها و هم اوکراینی ها، اینها دارای هاپلوگروپی هستند که بهش میگن R1A. لابراتوارهای آمریکایی بیماری هایی تولید میکردن در اوکراین که اینها فقط روی گروه خاصی از مردمان کار میکرد. البته من اینو به شما عرض بکنم که روی اسلاف ها کار میکرد. البته من اینو به شما عرض بکنم که در خود پاندمی در واقع کرونا ویروس هم که شروع شد، در حتی همین ویروس هم که شروع شد، اینو شما بدونید که در یک گروهی روی گروهی از مردمی که دارای هاپلوگروپ های ژنتیکی J1 و J2 بودن بیشتر اثر میکرد تا گروه های دیگر و میزان مرگ و میر و کشتار بیشتر بود. ببینید این مسئله یک نوع در واقع خطر عظیمی در بشریت داره و اون این است که در آینده به صورت پنهانی میشود قتل عام و جنوساید و کشتار مردمان خاصی رو با ویروس خاصی در واقع انجام داد. این یعنی این که اگر فرض بفرمایید کشوری مثل آمریکا با فلان مردمی دچار مشکل بشه، چون دارای تکنولوژی هست که ویروس هایی بسازه که فقط روی اون بافته ژنتیکی اون جماعت انسانی اثر بیشتری داشته باشه و رو اونها کار بکنه و مرگ و میرش در میون اونها بیشتر باشه، میتونه حتی بدون جنگ اونها رو از بین ببره و بکشه. این ویروس در واقع کرونا ویروس و وریانت های مختلفی که داشت، حالا اومیکرون و غیره، که حالا بعد دیگه این من فکر میکنم نخستین گام برای تراژدی های آینده ای باشه که در جهان نه آینده رو خواهد داد. به نظر من این آخرین در واقع تراژدی بیولوژیکی نخواهد بود و این تنها یک آزمایش بود روی کل مردم جهان که در آینده بتونن که ویروس های دیگری تولید بکنند و خطرناک باشه. و چنان که در اوکراین میکردن، در اوکراین چون درآمد سطح دانش بالا بود، یعنی دانشگاه هایی که به ارث برده بودن از شوروی سابق سطح دانششون بالا بود، اما دستمزدها پایین بود. آمریکا تعداد زیادی درست کرده بود و با هزینه کمی در واقع در حال توسعه این سلاح‌های بیولوژیکی بود که فقط روی گروه‌های خاصی از مردم کار می‌کنن که خیلی راحت اینها میتونه باعث متأسفانه پاکسازی نژادی، قتل عام، جنوساید گروه خاصی از مردم بشه که این ویروس رو روش دارن. و این یه چیز جدید و تکان دهنده ای بود که تو تاریخ بشر وجود نداشت، هرچند که تو تاریخ بشر یعنی وجود داشت ولی به این صورت اعلام نشده بود. به نظر من از 2 سال پیش
البته اینا رو مخفی بودن، اعلام نکرده بودن، نگفته بودن که در 300 نقطه همچین لابراتوری ویروسی دارن. و الان حتی من دیدم که خود امریکایی ها دارن صحبت میکنن، حتی تلویزیون فاکس تیوی که این به هر حال دست چپی هم نیستش، دست راستیه، داشت صحبت میکرد با همین خانم نولان و از دهنش کشید بیرون و متوجه شدن. شما اشاره کردین به این جنگ که از پارسال یا تصمیم گرفت پوتین، ولی بویا این جنگ الان 8 ساله که شروع شده و در شرق اوکراین در لوهانسک و لوگانسک و اینها، و حالا نمیدونم به چه صورت شد که به این صورت علنی شد. و شما ببینید که پروپاگاندای جنگ وحشتناکه، اصلا نمیذارن کسی متوجه بشه که چه داره میشه، چه اتفاقی افتاده و چه کار باید تمام مدت. بعدم اشاره کردین به اینکه روبل قیمتش داره پایین میره. الان گفته میشه که روبل به خاطر اینکه وقتی که پوتین با آلمان صحبت کرده بود میخواستن که در مورد گاز با روبل پرداخت بشه و قبول نکردن، گفتن که گفت خیلی خب الان پذیرفته که با یورو باشه، و میگن این که این کار انجام داده بهتر شده، برای اینکه یورو در حساب در کشور خودش گفته و این به نفعش میشه از این نظر، و روبل بازم رفته بالا.
بله. من اجازه بدید که این اول اون چیز سوال اول شما رو پاسخ بدم. ببینید جنگ یعنی کانفلیکت با اوکراین 3 مرحله داشت. کانفلیکت با اوکراین اول سر در واقع، من اینو به شما بگم که البته من بخوام اگه وارد تاریخش بشم خیلی طولانیه، ولی شما بدونید که در اوکراین پس از استقلال به صورت دوره‌ای یا دولت‌های طرفدار روسیه می اومدن سر کار، یا دولت‌های طرفدار روسیه یا دولت‌های طرفدار غرب و اتحادیه اروپا. بنابراین اینا 4-5 سال یه دفعه جاشون عوض می شد تا اینکه این بازی رو آقایون در واقع انقلابی در اوکراین، انقلاب رنگی در اوکراین که به وسیله آقای سوروس در واقع حمایت میشد، زدن زیر میز بازی و همه کارتا رو ریختن بیرون. و اون این بود که در سال 2014 رئیس جمهوری داشت که رئیس جمهوری قانونی بود آقای یونوکوویچ، طرفدار روسیه بود. خب با یک نیمه کودتایی ایشون رو در واقع برکنار کردن و مجبورش کردن که حتی از خاک از اوکراین رو ترک بکنه و خانوادش رو تحت تعقیب قرار دادن، اموالش رو مصادره کردن و تمام احزاب، من اینو میگم، بازی رو زدن زیر میز. این بود که بازی سیاسی بود، یعنی باید احزاب آزاد میبودن تا تبلیغاتشون رو بکنن. این گروه جدید که در سال 2014 آمد و در واقع زد زیر میز و تمام احزاب طرفدار روسیه در اوکراین، و از جمله حزب بهش میگن رگیونی، حزب مناطق یا رگیون ها یا ریجن ها رو در واقع در اوکراین اومد بست، تعطیل کرد. تمام رادیو تلویزیون های ارزم به حضور شما روس زبان رو در اوکراینی که بیش از 80% از مردمش روس زبان هستن، در واقع تلویزیون های روسی رو بستن و زبان مدارس روسی رو بستن، تلویزیون های روسی روس زبان رو بستن، صحبت کردن به زبان اوکراین زبان روسی در واقع بهش تحقیر میکردن و نمیذاشتن که مردمی که خب روس تبار بودن به زبان خودشون صحبت بکنن. و یک دفعه اون بازی که قرار بود مسالمت آمیز و از طریق انتخابات اون رقابت بین روسیه و غرب باشه، خب با زدن زیر میز بازی و کاری که آقای سوروس کرد و مهره های اون که اومدن و تمام احزاب طرفدار روسیه، طرفدار فرهنگ روسیه، البته من که میگم طرفدار روسیه، اوکراینیا خودشون روسن، یعنی اینو شما بدونید که تاریخ اوکراین از کیفسک و روس شروع میشه، یعنی همشون روسی صحبت میکنن و این کیفسک و روس هست و این عرضم به حضور شما که این تاریخ به این صورته که حالا من واردش نمیشم، ولی این مردم یک ریشه دارن و زبان روسی زبان بومی اونجاست، ولی با این حال تمام تلویزیون ها رو بستن، تمام برنامه ها رو قدغن کردن و احزابی هم که طرفدار نزدیکی با روسیه و بیلاروس بودن، یعنی کشورهای هم تمدنشون بودن، رو قدغن کردن. خب این کار باعث واکنش مسکو شد، گفت حالا که بازی رو زدید زیرش، ما در واقع میاییم و عرضم به حضور شما که ما هم میدونیم چیکار کنیم. اولین کاری که کرد تو این کانفلیکت، خب رفراندومی در شبه جزیره کریمه برگزار شد و اونجا مستقل شد و بعد جزی از اتحادیه فدراسیون روسیه شد و بعد در مناطق شرقی که ارتودکس ها بودن و اونها اصلا حتی زبان اوکراینی رو نمیدونستن، همشون روسی حرف میزدن، در این مناطق روسیه سعی کرد که از مردم این مناطق حمایت بکنه و دولت های خود مختار از جمله در لوگانسک و دانسک از شهرهای شرقی اوکراین تشکیل شد. این در سال 2014 بود، اما این وضعیت دیگه به صورت همینطوری راکت باقی مونده بود تا سال تابستون سال گذشته که 2021 بود، یعنی 7 سال راکت تقریبا بود درگیری ها، اما درگیری های شدید نبود، تا اینکه در تابستون سال گذشته جنگ دارای در واقع پس از دیدار با آقای بایدن در واقع جنگ تمام عیار شد و این چیزی بود که من عرض کردم که اون دیدار با آقای بایدن تاثیر گذاشت، بس اینکه جنگ تمام عیار نبود، جنگ محدود بود، درگیری های محدود مسلحانه بود.
نظرتون در مورد این نیروی نظامی آزوفو که میگن فاشیست ها هستن و نازیست ها و اینها چیه؟
بله من اینو عرض کنم خدمتون. بله ببینید، یک کلک قدیمی هست، بله یک کلک قدیمی هست که ما میدونیم که در دنیا ما کانونهای قدرت مختلفی داریم. یکی از کانونهای قدرت، کانون قدرت سیونیستی هست و کانونهای قدرت یهودی هست و این دوستان عزیز، بله، و این آقایون عزیز یه تکنیک قدیمی دارن، یه تاکتیک دارن که در جامعه ای و کشوری رو که بخواهند نابود بکنند و ازش سود ببرند، اون رو در اونجا نجات پرستی و یا یهود ستیزی رو گسترش میدن. خیلی جالبه، خود یهودی ها یهود ستیزی رو گسترش میدن. مثلا آقای روتشایلدی که حزب نازی در آلمان رو حمایت مالی میکرد، آقای روتشایلد خودش یهودی بود ولی بزرگترین کمک های مالی رو به حزب نازی آلمان میکرد. دقت میفرمایید، همین کار رو در واقع در اوکراین هم آقای زلنسکی کرد. آقای ولادیمیر زلنسکی که اولا متاسفانه جامعه ایرانی انقدر ساده است که، البته جامعه جهان همینه، همه دنیا مردم عادی متوجه نیستن و الان رسانه‌های جریان اصلی بهش میگن قهرمان دموکراسی.
بله، آقای زلنسکی اولا پروپاگاندا میکنن، اطلاعات همه فیک نیوزن که همه تحت تاثیر قرار میگیرن.
دقیقاً همینه، یعنی تبلیغات غلط. خب اولا من اینو به شما عرض بکنم که آقای زلنسکی رو من کنسرتاشو تو اوکراین رفتم، ایشون یک کمدین بودن و کمدین هم گفتن بهش یک مقداری با احترام هست، ایشون دلغک بودن، یعنی کلون بودن، کلون سیرک بودن، در یه سیرک های معروف اوکراین کار میکردن. این کسانی که تو کیف بودن مثل من همه تو کنسرت های ایشون میرفتن و یه سری کارهای بسیار شنیعی هم انجام میدادن، نه اینکه کمدین خیلی سطح بالایی باشن. ایشون اکتور هست، ایشون بازیگر هست، ایشون کوچکترین اطلاعی از سیاست نداره، اما یک چیزی در اون دو تا ویژگی ایشون داشت که چرا اینو انتخاب کردن دوستان سرمایه‌دار یهودی ایشون، از جمله آقای کالامانسکی که از کسانی است که تمام اقتصاد و سیاست اوکراین رو در دست داشت. آقای کلومویسکی آقای زلنسکی رو به چند دلیلش انتخاب کرد. اول از همه آقای زلنسکی هم یهودی بود و در واقع به ایشون وفادار بود با آقای کلومویسکی. دوم این که واسه همین هم هست که هزینه تمام کمپین انتخابات ایشون رو داد. مسئله دوم این بود که ایشون چون بازیگر بود به راحتی در دوران ریاست جمهوریش در واقع یک فردی که خودش یهودی تبار هست نئونازی ها رو اومد گسترش داد و از اونا حمایت کرد. ایشون در جلسات در ایشون از افرادی مثل آقای دیمیتری یارش که دبیر کل حزب پراوی سکتور در واقع اوکراین هست که پراوی سکتور یا سکتور راست، اینها افراد فوق اینا نئونازی هستند و فاشیست هستند و پیروان باندرا هستند. باندرا یکی از در واقع فاشیستایی بود که با آلمان نازی هم همکاری میکرد، اوکراینی بود و اینها بازماندگان فکری باندرا هستند. خب این آقای زلنسکی خودش یهودی بود از اینا حمایت کرد و همچنین بخشی از ارتش اوکراین. یه چیز عجیبی بود، یعنی دو ارتش دولتی اوکراین رو در واقع هنگ هایی از این رو ناسیونالیست های افراطی و نئو در واقع نازی و نجات پرست از جمله باتالیون آزوف اینها رو گرفتن. یعنی چی؟ یعنی نئونازی ها شدن بخشی از ارتش رسمی اوکراین در دوران آقای زلنسکی یهودی. خیلی جالبه برای من. و از جمله این باتالیون آزوف بود که در ماریوپول بود و میبینیدم که الان بیشتر تمرکز روسیه با همین توی ماریوپول هست برای نابودی کلن این باتالیون. اینها به شدت فاشیست بودن، پنهان نمی کردن، فیلماشون هست، عکساشون هست، چیز پنهانی نیست. من دارم به شما میگم، میتونید ببینید.
بله، همکار من که آقای... در اونجا زندگی میکنه میگن که ما میدیم اینا در خیلهامی آدم بایدشون میترسه به این صورت. البته
بله،
در کیف جاهای دیگه و گفته میشه که پوتین قصد حمله به کیف رو نداشته، همین میخواسته اینها رو از بین ببره، اون لابارا رو از بین ببره. و اگر جاهای رو که اینا اعلام میکنن میگن که نمیدونم تئاتر بوده، اپرا بوده، نمیدونم مدرسه بوده یا بیمارستان کودکان بوده، اینو هر تخلیه کردن. بله. بلکه با این چیزا، با این تسلیحات جنگی و این مسائل رو پر کردن به عنوان سپر.
بله نه، این که هست، اینا به خاطر اینکه خب نمیتونن رو در روی مستقیم با ارتش روسیه بکنن، اینها جنگ پارتیزانی میکنن، یعنی میرن توی ساختمون ها، میرن توی مناطق مسکونی، توی مثلا تئاترها و شاپینگ سنترها و غیره، در اینجاها سنگر میگیرن. و این که اگر که روسیه بخواد مثلا اینها رو باشون به جنگ، مجبور میشه اون ساختمون رو خراب کنه و بعد اینها مثلا میگن ببینید به شهرهای ما حمله کرده. یه حالت یه جنگ تبلیغات،
میگن زنان و بچه ها رو همه رو میزنه. من فکر میکنم هیچ نفعی نداره برای حتی دیکتاتور که این کار رو بکنه.
نه، اینا تبلیغات جنگه. ببین، ما اصلا نباید وارد اینا تبلیغاتی است که وارد میشه. اینا تبلیغاتیه که میکنن، اونا اهداف خاص خودشون رو دارن، به زن و بچه کاری ندارن، ولی توی جنگ متاسفانه زنان و بچه ها هم کشته میشن و این از در واقع متاسفانه امکان داره هر بمبارونی که میشه یک سری از نمیدونم ضایعات اون بمب به صورت تصادفی روی خونه ای بیفته و یک سری فاجعه هایی هم به بار بیاره. ولی این اونطوری نیست که فرض کنیم صورت سازمان یافته کسی بخواد، نه خودشون روسن، این ور روسه، اون طرف هم روسه، بنابراین چیزی نیست که با هم دیگه چیز داشته باشن. مسئله این است که آقای زلنسکی در خلاصه من به شما میگم با حمایت سرمایه‌داران یهودی مانند آقای کلومویسکی، مانند آقای احمدوف، در واقع ایشون نئونازیسم رو در اوکراین به شدت گسترش داد و دلیلش رو واقعا کسی نمیدونست. امروز ما فهمیدیم که این همون کلک قدیمی بود که با همین کلک در واقع هم دینان آقایون کلومویسکی و آقایون احمدوف مثل روتشایلدها همون با همین دلایل حزب نازی رو تقویت کردن. روی کار اومدن این افراد در واقع افراطی آخر سر باعث نابودی کشورها میشه.
بله، میبخشین که قطعتون کردم. ما تقریبا 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر ممکنه لطف کنید دیگه جنبندیتون رو بکنه و یه اشاره بکنم که میگن الان با این مسئله که پیش اومده برای گاز که گفته که به اول روبل گفته و نپذیرفتم و بعد هم گفته خیلی خوب یورو ولی در کشور خود من میپردازین میذاره اونجا به نفعش میشه، پترو دلار میاد ارزش پایین و میتونه خیلی بیشتر به ضرر دلار تموم بشه. فقط خواستم آخر صحبت که میکنیم بفرمایید که اثر این داستان روی برجام به چه صورت خواهد بود؟ بفرمایید.
بله این برنامه باز ببینید اینم باز یه سری تبلیغات غلطه. من اول راجع به برجام به شما بگم این هیچ اثری روی برجام نداره.
بله.
و برجام سرنوشتش از قبل مشخص است و سرنوشتش هم از قبل این است که به هیچ جایی نخواهد رسید و این من نمیخوام این رو، امیدوارم که اشتباه بکنم، ولی این همان پاشنه آشیلی خواهد بود، همان چشم اسفندیاری خواهد بود که بالاخره بهانه خواهد شد برای حمله به ایران. جنگ از نظر من، جنگی که در اوکراین شروع شده، این جنگ قابلیت گسترش داره و میتوانه باعث جنگ فراگیرتر حتی در خاورمیانه بشه که در اون ایران از یک طرف و پیمان و ناتوی ابراهیمی شامل اسرائیل و کشورهای عرب متحد از طرف دیگه با هم درگیری های خواهند داشت.
پیمان ابراهیمی توسعه پیدا میکنه؟
بله، این همین چیزیست که من 4-5 سال میگفتم و ماموران در واقع اسرائیل من رو مسخره میکردن و میگفتن ایشون دچار توهمه. خب شما دیدید که همین چند وقت پیش و پیمان ابراهیمی که من دائم نقدش میکردم تبدیل به ناتوی ابراهیمی شد، اتحاد اعراب و اسرائیل قوی تر شد و این میتونه خطر بالقوه باشه و باعث جنگ بعدی به ایران بشه و این چنین چیزی متاسفانه احتمالش بیش از 90% که در آینده نزدیک رخ بده. البته جنگ بعدها در آسیای شرقی هم گسترش پیدا میکنه، بین چین و تایوان احتمال درگیری وجود داره، بین چین و هند احتمال درگیری وجود داره. اون گونه که پیش میره این است که نظم نوین جهانی برای در واقع اینکه کاملا شاخه جدیدی درست بکنه در جهان و ساختار جدیدی درست بکنه نیاز به سری جنگ هایی داره که این جنگ ها گویا از جنگ سوریه در همون سالهای گذشته شروع شد و تا کنون ادامه داره. درباره روبل و یورو که شما فرمودید،
فرصت زیادی نمیخواستم، الان اشاره کردیم به اسرائیل و اینکه صحبت های شما کردن اونا خوشون نیومده، شما با چنل وان صحبت کرده بودین و افشاگری کرده بودین. مناش امیر که یک مامور سی موساد هستش، من نمیدونم چرا به عنوان اپوزیسیون اومد، اپوزیسیون ایران میره با صحبت میکنه
و کانال یک بله
چون شما با اون کانال صحبت کرده بودین، مثل اینکه اتفاق افتاد. میخوام بفرمایید لطفا، البته با خیلی فشرده.
بله خواهش میکنم، من اینو خیلی خلاصه به شما عرض میکنم که کانال یک رو من فکر میکردم که خب دموکراسی اونجا هست و گذاشتن من حرفام رو بزنم، البته چند بار برنامه من رو قطع کردن. بعدا من فهمیدم مدیریت اونجا از من برای مارکتینگ و تبلیغ کانال خودش برای فروش استفاده میکرد و گویا حرفایی هم که من میزدم که اول مسخره میکردن آقایون، برای همین حرفای مسخره بنده تمام کانال یک رو دولت اسرائیل خرید و اولین کاری هم که کرد قطع برنامه من بود، چون آقای همایون گفته بود که من اگر کانال رو نخرید برنامه ایشون رو قطع نمی کنم. و ایشون هم از من حمایت می کرد به خاطر، نه به خاطر آزادی بیان، بلکه برای فروش کانال در واقع بود که خب خوشبختانه مثل این که فروش رفته. درباره چیزم من فقط به شما در یک 15 ثانیه به شما بگم که طرح گره زدن روبل به گاز، این طبیعتاً باعث، و حالا یورو هم حتی اگر بخوایم ما این رو بذاریم به گاز، این باعث نظم نوین اقتصادی خواهد شد و دلار رو صدمه بسیار زیادی به دلار خواهد زد و باعث این می شود که جلوی سقوط روبل هم که پس از آغاز این درگیری ها به شدت سقوط کرده بود رو بگیره، چه اینکه گرفته و دوباره داره رو برمیگرده به پوزیشن قبلی که داشت.
بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز فرصتتون در اختیار ما قرار دادید، با اینکه میدونم یه مقدار مسئله پیش اومد خیلی لطف کردید. شب و روز خوب براتون آرزو میکنم جناب دکتر حاضری، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
خواهش میکنم، تا برنامه دیگر، بدرود.
بله دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم که نوروز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سیزده بدر ما که در سوئیس هستیم زمستون شد، نشد اونجور سیزده بدر داشته باشیم، ولی خب تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه از لیلا فروهر برنامه رو به پایان میرسونیم، ترانه بهاری.
رنگ و بوی تازه رنگین کمون می‌سازه.